أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. فصل سوم بحث در این بود که آیا صدق قوه لازم است مع فعل باشد یا نه. ابتدا فرمایش قدما را نقل کرد که اونها صدق قوه را مع فعل می دونستن، معیت قوه و فعل رو نظر داشتن. نسبت به این فرمایش قدما استبعاد ابن سینا رو نقل کردن که ایشون فرمودن بعید است این حرف. بعد حرف صاحب ملخص رو، فخر رازی رو، که ایشون استبعاد ابن سینا رو نپذیرفتن و در حقیقت دفاعی داشتن از حرف قدما، رسیدیم به فرمایش صدر المتعلهین در جواب به فرمایشات فخر رازی. خلاصه فرمایش ایشون صدر المتعلهین این است که میفرمان به فخر رازی: شما خلط کردید بین دو معنای قوه، یکی قوه به معنای امکان استعدادی که قبل از حصول فعل با شیء است، که شیء در مسیر فطری خدادادی به سوی کمال می رود و هیچ تخطی و تجاوز در مسیرش راه ندارد، مگر حالا مانعی عائقی پیش بیاد که این قوه و این امکان استعدادی همراه با شیء هست. و دیگر قوه ایجابی فاعلی است. وقتی فاعل شرایطش جمع شد یجب و وقوع الفعل. شما میگویید قوه دو قسم است، یکی قوه ناقص که به فعلیت نرسیده و دیگر قوه کامل که به فعلیت رسیده. قسم اول امکان استعدادی است که در شیء است، نحو وجود خارجی شیء است. قسم دوم مربوط به فاعل است، مربوط به قوه فاعلی است. پس قسم اول برمیگرده به شیء، قسم دوم برمیگرده به فاعل. این دو رو با هم دیگه شما خلط کردید. علاوه بر این لفظ قوه رو شما معنا کردید به مبدأ تغییر. خب این قوه به معنای مبدأ تغییر همون امکان استعدادی است دیگه. خب این امکان استعدادی قبل از شیء هست، قبل از اینکه به فعلیت برسه، به برکت این امکان استعدادی و قوه به این معناست که شیء به فعلیت میرسه. اون دیگری مربوط به فاعل است. البته قوه به معنای فاعل این چیزی است که همراه فعل هست، این چیزی که همراه فعل است. پس بنابراین این فرمایش شما یک نوع مغالطه است و منشأ این مغالطه هم اشتباه اشتراک لفظی است که برای شما پیش آمده.
مبدأ تغییر رو
بله، اون مبدأ تغییر همون امکان استعدادی شیء است.
در شیء دیگر چه موثریت؟
بله، این مبدأ تغییر امکان استعدادی است که برای این شیء هست. فعلیت او تأثیر در دیگری هم هست. الان اونی که امکان استعدادی مبدا تغییر، این قبل از فعل همراه او بودن دیگه اینجا نیست. اونی که همراه اوست البته اون قوه که برمیگرده به فاعل دیگه، پس یه قوه برمیگرده به فعل که قبل از اوست، یه قوه برمیگرده به فاعل که معید است. این از هم دیگه با تمیز داده بشه. نظامی فرمان اقول و هذا المعتذر که فخر رازی است، که انه خلت بین القوة التي تقابل الفعل و يسحبها الامكان، که انه این که خلطی برایشون پیش اومده بین دو قوه، بین قوهی که تقابل الفعل است و او را همراهی میکند امکان، که همون امکان استعدادی، و بین القوت الایجابیه اون قوه مقابل فعلی که یذهب الامکان، اون برمیگرده به فعل، و بین قوه ایجابی که برمیگرده به فاعل، و بین القوت الایجابیه التي للفاعل تام الفاعلیه، که وقتی فاعلیت فاعل به حد نصاب رسید یجب وقوع الفعل. و که انه آقای معتذر، آقای فخر رازی، نسی ما کان قد طرف بهی من ان تلک القوه لها لازم و هو الامکان، مثل اینکه ایشون یادش رفته، خودشون اعتراف داشتن که من ان تلک القوه برای او لازمی است که این لازم می شود امکان، ولم یعلم ایشون که ان هذا الامکان لکونه استعدادا صرفا لا یجامع الفعلیته لیس حاله که حال الامکانات الذاتیه التي تعرض للماهیات. حالا ایشون لم یعلم که این امکان، ان هذا الامکان، از اون جهت که لکونی استعدادن صرفن هست، این یجامع الفعلیته را صفت برای صرفن بگیرید، لکونی استعدادن صرفن، که این استعداد صرف لا یجامع الفعلیته، خبر ان هذا لیس حاله، پس ولم یعلم ان هذا الامکان لیس حاله که حال الامکانات ذاتی، فرق است بین اون امکان استعدادی با این امکانات ذاتی که تعرض للماهیات، مخصوصا سیما اون ماهیات بسیطه، سیما البسیطه فی لحاظ ذهن به حسب کونها، که اینا منحازتا عن الوجود است به اعتبار عقل، فقط اونجا در عقل اینها رو از هم دیگه جدا میکنه، البته در خارج با هم یکی هم هین ماهیه موجودتون به این ذالک الوجود. و لفظ المبدع ایزن مشترکون بین مبدع امکان شی و مبدع فعلیت شی، البته لفظ مبدع اشتراک داره هم بین مبدع امکان شی و هم مبدع فعلیت شی که قوه فاعل هست. مثلا فصورت المنویه یستق علیها انها مبدع و امکان انسانیه، صورت منویه صدق میاد که بگیم این صورت مبدع امکان انسانی است، ولی بلا یمکن ان تکون این صورت منویه هیه به اینها مبدع و فعلیت الانسان، مبدع فعلیت غیر از مبدع امکان است، و قوه هم یکی به فعل برمیگرده یکی به فاعل برمیگرده، و الا اگر بخواد این با هم فرق نکنن لازم ان تکون القوه به ماهی قوتون فعلا بالقیاس الى شیء واحد، قوه از اون جهت که قوه است باید به قیاس شیء باید هم قوه باشه هم فعل باشه و این راه نه. و هو یعنی آقای معتزه فخر رازی و هو معلت یا ولتی خلاصه با تمام زحمتهایی که کشیدن معترفون به ان مبدع تغییر مطالم یکمل لا یمکن ان یوجد منه الاثر و اذا کمله وجب منه صدور الاثر. ایشون اعتراف دارن به این که مبدع تغییر زمانی که کامل نشود ممکن نیست چیزی اثری از او یافت بشه، وقتی کامل شد البته وجب منه صدور الاثر. این رو ایشون فرموده. پس بنابراین هم موضوع و نقصان که مبدأ تغییر است و قبل از اوست، هم موضوع و نقصان یخالف و موضوع تمام. اون مبدأی که اون قوهی که برمیگرده به فعل و به امکان استعدادی با اون چه که برمیگردد به فاعلیت، این دو چیز است. فموضوع النقصان یخالف و موضوع التمام و موضوع الامتناع که امکان استعدادی است و موضوع الوجوب که به فعلیت رسیده است. کیف یکونان شیئا واحدا به ما و واحدون، چگونه ممکنه امکان استعدادی با اون چه که مربوط به فعلیت است اینها با هم یک چیز باشه؟ امکان استعدادی برای مهیا کردن به فعلیت از این قبل از اون وقتی به فعلیت رسید دیگه این فعلیت است دیگه، با اون قوه با هم جمع نمی شوند. هماکان مبدا صحت الفعل و ترک معن لا یجوز ان یکون هو بعینهی من غیر زیادت شیء علیه مبدأ للفعل به خصوص. پس اونچه که مبدأ است برای صحت فعل و ترک فعل، این مبدأ صحت و ترک صحت فعل و ترک فعل معن، این دیگه جایز نیست ان یکون هو به عینی باشه من غیر زیادت شیء علیه مبدأ للفعل به خصوص. این جداست اون جداست. فمبدأ القوته والقدره على صحت و الامکان والامکان شیئون. پس مبدأ قوه و مبدأ قدرت بر صحت و امکان شیء این یه چیزی و امکان شیئون این چیزی از اون طرف. و مبدأ الفعل والوجود علالبت و الوجوب شیعون آخر و مغایرون لگو. این دو تا آدم دیگه باید فرق داشت. فکیفه یجوزو لعهدین فی شریعت العقل و دین الفطره ان یقول القوتو علشی لا یکونو الا معلفل. بنابراین چگونه می شود فکیفه یجوز لعهد، منطقه این عهدی که در مسیر عقل و فطرت سالم انسانی است، بگوید قوه القوت و علشه لا یکون الا معلفل. البته قوه به معنای برگشت به فاعل بوده باشه، قوه ایجابی تا به حد نصاب نرسه فعلیت هم از او حاصل نمیشه و این بده، اما قوه به معنای امکان استعدادی که این قبل از او باید باشد معیو که نمیشه. القوت و علشه لا یکون الا معلفه. و من تأمل قلیلا فی مفهوم قولون، اگه کسی یک مقدار تأمل بکنه در مفهوم این حرف که میگیم مبدأ تغییر، وقتی که میگیم مبدأ تغییر، این مبدأ که نمیشه میو باشه، مبدأیت اقتضا میکنه که زمینه رو براش آماده کنه. و من تعمل قلیلا فی مفهوم قولنا مبدا و تغییر یعلم ان مثل هذا المبدا به حسب هذا المفهوم یلزم ان یکون مصحوبا للعدم. اون صورت فعلیه که الان ندارد، ان مثل هذا المبدا به حسب هذا المفهوم یلزم ان یکون این مصحوبا للعدم والامکان بالقیاس الى ما هو مبدا له، از اون جهت که مبدا برای او این مصحوبا للعدم، لان مبدا الامر امر لازم له لا ينبغي ان يقال فيه انه مبدا تغير، مبدا امری که لازم له که ملازم با او باشد دیگه سزاوار نیست ان یقال فیه درباره این مبدا گفته شود انه مبدا و تغییر پیشه این آخر، و حال اون که ین بقی پس می او نخواهد بود، این قوه که به معنای مبدا تغییر اوست لازم نیست که می او باشد، لذا فهمون فی ان القوته هل یجب ان تکون مع الفعل ام لا، جواب می‌فرمایید که اون قوه به این معنا صدق قوه لازم نیست معی فعل باشه.
این خط آخرش که
چیه آخر منظور چیه؟ از اول عقل تو اینجا عمدم سعیش این است که این دو معنای قوه از هم تمیز داده بشه.
نه، یکی این که مبدأ امر ملازم آن امر است،
مبدأ امری که لازمه نه که ملازمه است، قوه به معنای فاعلیت چیزی است که تا این فاعلیت به حد نصاب نرسد این اثر از او صادر نمی شود که ملازمه با اوست،
ملازم با فاعلیت.
بله،
حالا این حرف طالبه در باره قدرت، ما اگر قدرت رو جراحیش بکنیم بگیم قادر کسی که دسته مقید از هم بکنیم، اگه بیم جراحیش کنیم بعد قوه اون املاک امکان یا عدم از روش در بگیم، ولی بالاخره ما اگر طرف فعلیت وجودیش رو بگیم بگیم که قادر کسی که موقع فعل حتما ما قدرتش رو داشته باشه، دیگه این امکان ما گذاشتیم کنار، لزومی نداره بیم دو شرفشو بیاریم وسط به سرزاکی اشکال.
پس حرف رو باید مرزبندی شده مطرح کنیم، به نوع اطلاقش نمیشه مطرح کنیم، به نوع اطلاق که قوه معفل باید باشه. ما حالا شما میفرمایید جرایی کنیم، حالا موشکافی کنیم، مرزبندی کنیم، باید حرف مشخص بشه که داریم میگیم آیا قوه مای فعل هست یا نیست، و بگیم کدوم قوه، تا این کدوم قوه، یعنی تو مبادی تصوریه بس اگر حل نشه اصل بحث حل نمیشه. حالا ایشون حرف بالاخره پایان نیافته، نمیشه بگیم این فایل بسته، پایان حرف این نیست، لذا میفرماد و نزید و که ایزا هم. حالا این ایزایی که ایشون میفرمان برای همین است که این بحث مقدار بازتر بشه، فضای بحث گسترش پیدا کنه، ببینیم که در فصل بعدی به چه نتیجه میرسه. باید قبل از اون باشه چون مبدأ تغییر بود، که قوه به فاعلیت برمیگرده، او البته مایوس و سنزیدو که ایزاهن. حالا این فصل چارم فی ایزاه القول به ان کل واحدت من القوت الفعلیه و قوت الانفعالیه متا یجب معها الفعل و متا لا یجب. حالا در توضیح بیشتر این هست که هر یک از این دو قوه فعلی و قوه انفعالی کی ضرورت داره با فعل باشن و کی ضرورت داره که با فعل نباشن، یعنی کنوا همون حرف قبلی، همون مطالب فصل قبلی الان باز عنوان فصل اینجا قرار گرفته. عنوان فصل سوم و چهارم در حقیقت یک حرف است، فی ان القوت هل یجب ان تکون محل فلملا. حالا که در این فصل مشخص شد که این قوه رو باید مرزبندی کرد، حالا اومدیم میگیم هر دو قسم قوه رو. فی ایضاح القول به ان کل واحدت من القوت الفعلیه و قوت الانفعالیه که در عنوان فصل قبلی فقط به عنوان قوه برای ما مطرح بود، حالا متا یجب و معها الفعل و متا لا یجب. ان القوت الفاعلیت المعدود اذا لاقت القوت الانفعالیت المعدود وجب صدور الفعل منها. می فرماد قوه فاعلیه معدود که مشخص و معین است، اذا لاقت القوت الانفعالیه وقتی قوه انفعالیه معدود به او ملحق شد، خب در این صورت وجب از صدور الفعل منها، چون به حد نصاب رسیده قوه فاعلیه و اون قوه انفعالیه، این در مقام فاعلیت به حد تام رسیده، اون در مقام قبول و انفعال به حد تام رسیده بود، این یقینا وجب از صدور الفعل منها. والقوت الفعلیه این قوه فعلیه رو قد تسما قدرتن، گاهی قوه فعلیه رو از اون تعبیر میکنم به قدرت. خب اطلاق قدرت بر قوه کی میشه؟ کی ما میتونیم بر قوه اطلاق کنیم قدرت را؟ بفرماد وحیه این قوه فعلیه که به قدرت هم میگویند، اذا کانت مع شعور و مشیعت سوا اون کان الفعل منها دائما من غیر تخلف اولا. هرگاه شعور و اراده و مشیت او را همراهی کرد به این قدرت میگویند. پس قدرت اون قوه است که همراه با شعور و اراده و مشیت باشه. حالا فرق نمیکنه این که قدرت همراه با شعور و مشیت و اراده است، سوا اون کان الفعل منها دائما، این دائم الفعل باشد، نظیر اونجوری که درباره حق تعالی است که او قادر است و قوه او همراه با شعور و مشیت و اراده است و قادری است که فعل او دائمی است، فیض او دائمی است، اگرچه زمین و آسمان همیشه نبوده اما فیض او همیشه بوده. پس اطلاق قدرت بر اون قوهی که همراه با شعور و اراده است فرق نمی کنه این قدرت فعلش دائمی باشد یا نه دائمی نبوده باشه، مثل قدرت غیر حق تعالی، قدرتی که در ماسب الله هست البته اونجا همراه با شعور هست، همراه با اراده هست، منتها فعلشون دائمی نیست. اگر این قدرت مربوط به قدرت لایزال ازلی باشه فعل او هم دائمی است، اگر مربوط به فاعلی باشد که این فاعل ازلی نیست فعل او هم دائمی نخواهد. و هیه اذا کاند مع شعور و مشیعت، حالا فرق نمی کنه سوا اون کان الفعل و منها از این فاعل و از این قادر دائما من غیر تخلف باشد او لا، یا اینکه دائمی نیست مقطعی باشد. این بحث را که مطرح کردن زمینه یه بحث اختلاف متکلمین و حکما را مطرح کردن، چون متکلمین نظرشون این است که فاعل قادر اونجا صدق می کند که فاعل قادر باشد و فعلی نباشد اونگاه صدق بکند که او قادر است. اگر فاعلی بود که فعل به او و نسبت به او دائمی بود، این اطلاق قدرت بر او را نمیشه پذیرفت به نظر این آقای. پس قادر بودن برای فاعل این چنینی باید برهی باشد که او باشد و فعلی از اون نباشد، بعد بگیم او قادر است، اراده کرده قبلا انجام نمیداد، الان اختیار کرده و انجام داده. لذا ایشون میفهمان ول متکلمون زعم ان القدرت لیست الا لما من شأنهی الطرفان الفعل و ترک. میگن قدرت نیست مگر نسبت به کسی که الا لما من شأنهی الطرفان، یعنی شأنیت فعل و ترک را داشته باشه، شاء او لم یشأ. فالفاعل الدائم الفعل التام الفاعلیه لا یسمونه قادرن. آقایان متکلمین فاعلی که فعل او دائمی است و فاعلیت او تام است به او قادر نمیگویند، میگویند باید زمانی باشد او باشد و فعل او نباشد، بعدن فعل انجام بده. این دلیل بر اراده اوست، دلیل بر اختیار اوست، و الا این فاعل فاعل مختار قادر نه. ول حق و خلاف و معتقدو، حق خلاف اون چیزیست که متکلمین میپندارن. فعل روی مشیت و اراده است همیشگی، این دائمی نبودن فعل دیگه نقشی نداره که حتما باید دائمی نباشه تا ما بگیم قادر. والحق و خلاف و معتقدو، بله مگر اینکه ما بیاییم قادر را یک معنای او را جور دیگه معنا کنیم. اللهم الا ان یفسرو القادره به ما یمکنو و یسهو منه الفعل و یمکنو و یسهو منهو ترک. مگر اینکه ان یفسر متکلمین قادر رو اینجور تفسیر کنن، قادر کسی است که به ما یمکنو و یسه، امکان را در او بیاریم، امکانی که آوردیم حق تعالی رو خارج کردیم، قادری که یمکن و یسه الفعل و یمکن و یسه منو تر. وقتی امکان آمد، آمدیم در حوزه امکان بحث میکنیم. بله این فرمایش متکلمین درباره غیر خداوند سبحان که خارج از حوزه وجوبی است، این حرف بله اونجا ممکنه راه داشته باشه. اللهم الا ان یفسر متکلمین القادره، تفسیر کنن قادر را به ما اون کسی که یمکنو و یسهو منو فعل و یمکنو و یسهو منو تر. قدرت به این معنا در حق تعالی صادق نیست. البته اگر اونا اینجور بفرمان خب بله ما هم قبول داریم.
این یسه اولا میارن که خدا داخل در قادر،
نه یمکن دیگه امکان.
آج عوضی توی ترس تردید رو قواز در بره یجب و انه و تردیدش یسه و
نه. البته اون یه بحث دیگری است که درباره خداوند سبحان، آیا اون چه که در خدا از خداوند سبحان، خداوندی که حکیم قادر مطلقی است که حکمت بالغه او و قدرت بی منتهای او اقتضای این فعل میکنه، ما چجوری حرف بزنیم؟ یعنی در مقام اونجا گفتار است، ما چی بگیم؟ بگیم یجب و علی الله یا یجب و عن الله، واجب است بر خدا یعنی خدایی که حکیم است واجب است بر او، یعنی رساله عملیه بر او می نویسیم که واجب است بر خدا، یعنی که میگیم نه خدایی که چنین است از او غیر از این صادر نمی شود. که ابن سینا، یعنی فرمایش این است که ابن سینا از عبارتهای بسیار بلند ایشون است که ما باید بگیم یجب و الله، از خدای این چنینی از خیر مرد جز نکویی ناید. نه این که ما بگیم خدا بر خدا واجب است. این دیگه گاهی خب ما بحث باید و نبایدها را که مجموعه اخلاق و حقوق و فقه و احکام و همه اینا که مجموعه بایدها و نبایدهاست، ما با این بایدها و نبایدها چجوری ببینیم، با چه عینکی ببینیم؟ اگر ما از این عینک دیدیم که گفتیم دین دارای ارکان ثلاث است، رکن اول دین اعتقاد به خداست، رکن دوم دین که این بایدها و نبایدهاست، اینها را از این زاویه دیدیم که انسان در تفسیر موجودیت خودش به اینجا رسیده که خود را موجودی یافته است که این موجود متصل است به یک مبدأ و معاد، یک آغاز و یک انجام معنیدار، و به این نتیجه در تفسیر موجودیت خود رسیده که انسان چنین موجودی است و باید اراده اون مبدأ را در زندگی پیاده بکنه. از اون افق دید، بعد اراده اون مبدأ دانای قادر متعال که خود را متصل به او میداند، همین بایدها و نبایدها که میگه این بایدها و نبایدها از اونجاست. این تشریع بر اساس مساله و مفاسدی است که در بطنان و تکوین عالم هماهنگ با انسان صادر شده. او میگوید اگر این بایدها و نبایدها را من در زندگی پیاده نکنم، من انسان ضایع میشوم. یعنی یک منتی را پذیرفته. این زمانی است که انسان بتونه موجودیت خود را یک تفسیر عادلانه بکنه. میگه من اگه این کار را نکنم من ضایع میشم. پس این خداوند سبحان که من را آفرید و من افاضه او هستم، او من را طوری آفرید که این بایدها و نبایدها شده آیین نامه زندگی من که اگر انجام ندهم من ضایع میشم. لذا اگر روزه میگیر، اگر نماز میکنه، اگر کاری انجام میده، اونجاست که واجب است. یجب و میگه چشم، یحرم چشم. خدا این چشمی که داره میگه نه صرف یک کورکورانه، چون زندگیش رو تفسیر عاقلانه کرده و بارا عرض کردم انسان تا نتواند حیاتش رو تفسیر عاقلانه بکنه، این حیات ارزش زیست نداره. این از این جهت. اما اگر از این دید نبود، از اون دید ارجو تقلیدی بود که خدا گفته اینجور بکنید، خدا گفته اینجور، حالا خدا اگر نمیگفتی چی میشد، و از این حرفایی که تو بین مردم زیاده، نظیر اون بنده خدایی که چند بار به عرضشون رسید، بنده خدا گاوش مریض شده بود، نذر کرد که من سه روز روزه میگیرم این گاوم خوش. خب ایشون تو اون دید خودش، یعنی بر خدا یه چیزی داره دیگه، نه اینکه از خدا منت قبول بکنه، بر خدا چیزی داره. روزه که میگیره میگه خدای من برای تو روزه گرفتم، انتظاراتی از او داره. گاوش مریض شد، سه روز روزه، گفت نذر میکنم که گاوم خوب بشه، اسم سرمایه زندگی من. یه خود رو گذشت روی که چند ساعتی گفت خدای من از فردا روزه رو میگیرم، من خودم تو بعد این گاوم خوب. سه روز بنده خدا روزه گرفت، اون شب که روزه سومش تموم شد گاوم مرد. بعد حالا بلا نسبت مذر از طویله اومد بیرون و آسمون نگاه کرد و خدا یا بنا اینجوری شد، ما سه روز روزه گرفتیم گاوم مرد، من میدونم چی کارش کنم. این آخونده ها میگن تو ماه رمضان سه روز روزه خیلی مهمه، یکی 19 هم، یکی 21 هم، 23 هم. من این سه روز رو روزه میخورم تا نشونت بدم. خب این تفکر در بین مردم خیلی انهای گوناگون هست. خب اینها مسئله ایست که یه حکی میگه یجب و ان الله، و از اون دید میگه این بایدها و نبایدها آیین نامه زندگی منه که اگر اینا رو اجرا نکنم من ضایع میشوم. افق دید انسان. حالا این حرف پیش آمد چون بحثی تحت عنوان شناخت ماهیت دین تو بعضی از این دانشگاه بر اساتید مطرح بود، الان این حرف حرفیست که حیف آمد برای شما هم عرض نکنم که دید انسان نسبت به ماهیت دین مسئله قابل توجه است. اتفاقا هم دیروز هم که این بحث رو ما اونجا برای اساتید دانشگاه داشتیم، خب بحث خیلی خوب و خیلی الحمدلله واقع مطلب، من حیف آمدم چرا اینجور بحث رو ما تو حوزه نباید داشته باشیم، چرا اینجور بحث رو تو حوزه نباید داشته، چرا ما اونجا فقط یه سری بحث های کلیشه‌ای سنتی رو نوعاً در حد همین ها، چرا اینجور بحث ها که مثلا این برداشت مطرح میشه فقه در جان انسان جایگاه پیدا میکنه. هی ما میگم فقه نورانیست، فقه نورانیست، اصول به عنوان مقدمه فقه نورانیست، نمیدونم این برای مقدمه نورانیست، یه حرف نورانی میزنیم تو بحثای اخلاقی مون. اما هرچی نگاه میکنیم میگه نورانیتش به چیه؟ شما اگه تو جمع طلبهایی که مکاسب رسائل میخونن اینا رو همه رو جمع کنید توی مجلسی براتون درس اخلاق بگیم فقه نورانیست، اعصابشون خرد میشه، میگن خب سلام ما سر رو که مکاتب رسائل تمام میشه نورانیه یعنی چه؟ حالا حداقل یه عده از اینا همونایی که وقتی اینا تمام میشه درس خارج میرسن میام میگم آقا ما درس خارج هم خوندیم، امتحانم دادیم، قبولم شدیم، شرعیه عالی هم میگیریم، اما نفهمیدیم چه کار داریم میکنیم، تو درونمون همواره مضطربیم و متلاطم. خب این نورانیت ها مگه از یه جایی بناخره؟ باید از یه افق دیگری به اینها نگاه کرد. بله حالا ولی حق و خلاف و معتقد و اللهم الا ان یفسر و قادره به ما یمکن و یسه و من الفل و یمکن و یسه و من الترک حتی یکون فی کل من الامرین، یعنی فعل و ترک ممکنن ناقصا، بالاخره اینجا امکان است، نقصان است. کل قدرت التي توجد في الحيوان التي يحتاج معها الى مرجع و داء، اون قدرتی که در حالا انسان حیوان در اینجا یافت میشه، کل قدرت التي توجد في الحيوان، همون قدرتی که التي يعتاج حیوان معها، معی اون قدرت، همون قدرت میبینی برای او کافی نیست، نیازمنده به چیز دیگه است. اون چیه؟ الا مرجع و دائن، بالاخره باید انگیزه باشه. بله میتونه کار بکنه، این قدرت رو داره، اما باید انگیزه هم برای او بوده باشه که ينظم الیها، این مرجع و این دایی بعد زمیمه بشه با قدرت، فیتم و معه فاعلیت او، وقتی اینا به او زمیمه شد فاعلیت او تمام میشه. و اما من فسر القادر به من یسر و انه الفل به شعور و ارادت، فمن فعل به مشیتهی سواءً كانت المشیت لازما لذاته او غیر لازم فهو عنده قادر مختار. بله اون وقت تفسیر بشود قادر به این که به کسی که یصدر عنه الفعل، این صدور فعل از او به شعور و ارادت بوده باشه، اگر اینجور تفسیر شد پس بنابراین کسی که فعل انجام میدهد با مشیتش، فمن فعل به مشیتن، حالا فر نمی کنه، کانت اون مشیت لازمن لذاتی، علم و اراده این ذاتش باشد، لازمن لذاتی یعنی اراده ایست، مشیتی که جدای از خارج از ذات او نیست، او غیر لازمن اونجایی که فاعل بالقصد است، فهو اندهو این میشه قادر مختار صادق علیه انه ان شاء فعل ولو لم یشاء لم یفعل. حالا این سبون اتفق عدم المشیه او استحاله، حالا فرق نمیکنه، حالا اتفاق بیفته عدم مشیت اونجا که فاعل بالقصده، او استحاله اونجا که فاعل بالوجوب است. و صدق و شرطیه، این جمله پایانی عنایت داشته باشید، این نفرمود ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. آیا شرطیه متوقف است بر صدق دو طرف؟ میگیم بله، قادر مختار اون کسی است که ان شاء فعل و ان ولو لم یشاء لم یفعل، منتها شاء و فعل دائما در شرطیه که هر دو طرف تحققش متوقف نیست. و صدق شرطیه در جمله شرطیه غیر متوقف علی صدق طرفیها، وقتی که میگیم ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اینجور نیست که یه جا باشه هم بخواد هم نخواد، اینجا خواست و شد اونجا نخواست و شد. بله شرطیه هست، منتها میگیم اگر خواست انجام میدهد، اگر نخواست انجام نمیدهد، منتها این قادری است که خواست و انجام داد و همیشه هم بود. ولا من شرط صدقها ان یکون هناك استثناء به وجه من الوجود. این شروط و این قیود در شرطیه نیست و قضیه شرطیه متوقف به اینها نخواهد بود. این را که ابتدا فرمود، حالا می فرمود نعم القادر له اقسامون. حالا ایشون بلکه لحاظ بالاخره اسفار دیگه، کتاب بزرگیست که ایشون هم سعیشون مشهور، خب برای کتاب درسیشون ننوشته، از صدر المتعلین به این برم کسی هم پیدا نشده که یک کاری بیاد بکنه این اسفار رو به یک نحوی کتاب درسی بکند. ایشون الان از این نعم به بعد تا یکی دو صفحه تقریبا فرمایشاتی رو میفرمود که در بعض علت و معلول در اقسام فاعلا فرموده بود، تکرار است. حالا عبارت رو میخونیم، بالاخره نکته هایی داره، ولی مطلب تکراری است، همون حرفی است که در بحث علت و معلول اقسام فاعلا رو فرمود. این چند قسم فاعلا رو الان به مناسبتش اینجا میفرمود که به حال قوه الهی شنبه اینا رو میگه. الحمدلله.